بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و محبت هم دارم به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین ال مقدمه الفدا. بله، همونطوری که ما وعده داده بودیم یکی دو هفته قبل که درباره شادی صحبت بکنیم و اون شادی حقیقی که خانواده ها بهش نیاز دارن، خب الوعده وفا و امروز انشالله مقداری درباره این موضوع گفتگو بکنیم. در مرحله اول و در وهله اول اصلا یک تعریفی رو از اصل شادی داشته باشیم.
شادی چیه؟
بله، چی هست؟ آیا شادی که اون تصور ذهنیه که عموم مردم دارن یا نه باید واقعا یک تعریف بالاخره علمی براش مطرح بشه، ببینیم بالاخره در طول تاریخ بزرگانی که در این عرصه کار کردن، فکر کردن، مهارت‌هایی رو شکل دادن چگونه شادی رو تعریف میکنن و میبینن. ببینین، شادی در تعریف میگن اون حس رضایتمندی انسان از زندگیشه. یعنی انسان وقتی از زندگی خودش در ابعاد مختلفش، ابعاد معنویش، ابعاد بین فردیش، ابعاد حتی محیط خانه، زناشوییش، روابطی که زن و مرد از لحاظ کلامی رفتاری با یکدیگر دارن، در ارتباط با فرزندانشون، در مسائل شغلیشون، در مسائل تحصیلیشون و
اقتصادیشون،
در همه ابعاد وقتی انسان یک رضایتمندی از عملکرد خودش داشته باشه، یه حس خوبی در اون او شکل میگیره. این حس خوبه رو بهش میگن شادی. خب خیلی مواقع ممکنه ما بخندیم و قدیم هم میگفتن یه عده‌ای هستن صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن، ممکن میبینی چهره شادابی هم داره ولی از درونش وقتی انسان میخواد یه اسکنی بگیره، یک بالاخره نمایی رو از درون او استخراج بکنه، میبینی درونش ولی غمناکه، غمگینه،
یه وقتایی هم داغونه.
بله، حتی دیدی میشینه مثلا یه فیلمی میبینه، یه سریالی میبینه، دقایق زیادی هم میخنده پاش. آیا این واقعا یعنی شادی؟ ولی میبینی نه، این مثلا هنوز سرش به بالش نرسیده، دوباره این غم دنیا سر دلشه. معلومه اون شادی عمیق بهش نرسیده. ما باید برای این یک راهکاری رو ارائه بدیم. و میدونی اصلا شادی یک موتور پیشرانه در زندگی انسان، امید ایجاد میکنه، حرکت ایجاد میکنه، انسان رو به سمت یک سری رفتارهای هوشمندانه، زیرکانه. آدمایی که شاد هستن بهتر میتونن فکر کنن، بهتر میتونن محبت کنن، بهتر میتونن حتی کار بکنن، فعالیت بکنن. مثلا امروز تو دنیای امروز میبینیم که به انهای مختلف انسانها، حتی نظامات بشری به دنبال این هستن که او زیر مجموعه های خودشون به نوعی شاد نگه دارن. بریم برخی مواقع ما میبینیم راه رو ما به بیراهه میریم، یعنی با یه رفتارهای سطحی فکر میکنیم که میتونیم شاد بشیم، ولی عملا میبینیم که اون تلاشی که در این زمینه داره میشه، انرژی و هزینهی که برای صرف میشه، نتیجه رو نمیده. شما حتی امروز مثلا در کشورهای پیشرفته دنیا میبینیم که میزان مصرف داروهایی که برای ایجاد آرامشه روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. یعنی آدم وقتی بر این آمارها رو میبینه وحشت میکنه، میگه خب اونجا به اندازه کافی ورزشگاه هست، مثلا میبینی رقاصخونه هم هست، چیزای مختلف هم هست، ولی چرا اینا اونجوری که باید شاید شاد نیستن؟ تا یکی از کشورها من آمارش رو نگاه میکردم، میدم که در یک سال بیش از 300 میلیون نسخه افسردگی پیچیده شده. حالا جمعیتش هم بالاست این کشور، ولی خب این خیلی جای تأمل داره.
تو دنیای امروز ما الان اعصاب و روان جز بیماری های شایع متاسفانه
و
ریشه بسیاری از بیماری های دیگه.
بعد میدونید چرا؟ دلیلش اینه که ما داریم هی سطحی نگاه میکنیم. مثلا بچه رو فکر میکنیم حالا یه گوشی موبایل دستش بدیم، پلی استیشن دستش بدیم، الان تو این زمانی که داره بازی میکنه یه تحرک هم داره، یه هیجانی هم داره، خب خیلی خوبه، من دارم در حق بچه‌م یه نیکی میکنم، بچه‌م الحمدلله شاد، ولی نمیدونم دارم او رو در اصل زیر ساختهای افسردگیش، ناامیدیش، ناشادیش رو فراهم میکنم با همین حرکت نابخردانه.
بله.
بعد فکر میکنیم نه اتفاقا ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. بذار اینجاست که ما میگیم با سطح آگاهی جامعه نسبت به اون رفتارهایی که میتونه شادی عمیق ایجاد بکنه بالاخره زمینه به بسترش فراهم بشه و بالا بره این سطح آگاهی. حالا ما یه گوشهشو انشالله سعی میکنیم که در این برنامه یا برنامه آتی انشالله اشاره بکنیم. در مرحله اول نشانه های از آدم های شاد رو بگم، یعنی شاد حقیقی، ببینیم متعلق به کیه، چه نشانه هایی دارم. اولین نشانه شادی آرامشه، یعنی آدمایی که به یک آرامشی میرسن اینها بدونن که یکی از نشانه های شادی درشون وجود داره. یعنی همیشه شادی فکر نکن با یه هیجان و ورجی ورجی کردنه، نه، اصل شادی برای اینه که انسان یک آرامش درونی رو داشته باشه،
تو معنینه ای
نسبت به خودش، نسبت به دیگران، زود از کوره به در نره، زود عصبی نشه، زود پرخاش نکنه. اینا معلومه آدم های موفقی هن که میتونن اون خیشتنداری رو داشته باشن. اصلا آدم های آرام آدم هایی هستن که اعتماد به نفس خوبی دارن. البته این آرام رو وقتی میگم نباید دیگران بگن، مثلا ممکنه شما بنده رو نگاه کنیم بگیم آیا تر شما آدم آرومیه، ولی درون، اون درونه باید آرام باشه. ممکن الان من دارم مثلا میگم فیلم بازی میکنم، ظاهرم رو آرام نشون میدم، ولی درونم تشویشی وجوده، درونم ناآرامه، یعنی ممکن کوچکترین تلنگری مثلا من رو برافروخته بکنه. پس نکته اول اینه که این آرامش درونی و بهترین ملاک هم اینه که انسان خودش این رو بفهمه و اینه که ما میگیم اون ارتباط معنویه میتونه شادی حقیقی. لذا شما ببینید امروز دنیای مادی هر چی جلو بره و هر امکاناتی دست پیدا بکنه، یقین داشته باشین که این بشر به آرامش و به شادی حقیقی نخواهد رسید. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که سقف خودش رو دنیا قرار داده، بالاتر از دنیا رو نمیبینه. یعنی توی دنیایی که خاصیتش، ماهیتش اینه که انسان رو نارام میکنه.
بله.
پریشان.
بله.
میکنه. مثلا حتما باید انسان یک خط اتصالی به معنویت، به خداوند متعال، به اهل بید علیهم السلام داشته باشه
که بتونه خودش رو مدیریت بکنه،
بتونه مدیریت بکنه. و اتفاقا یه نکته ظریفی هم جناب شریعتی از اینجا وجود داره، وقتی انسان بدون یه پشتوانه قوی داره آرام میشه.
بله.
مثلا خدای نکرده این بچه‌هایی که پدری از دست میدن، مادری از دست میدن، اصلا میبینن پرخاشگر میشن، عصبی میشن. یکی از علتهاش اینه که حس میکنن یک تکیگاه قوی را دست دادن. ببینید وقتی انسان تکیگاهی همانند خدا رو برای خودش فرض بکنه، از هیچی نمیهراسه، از هیچی نگران نیست، میدونه یک حامی بزرگی داره. ولی امروز بعد ما اتفاقا اون بازگشته به معنویت باشه. ما میگیم هرچی تلاطم بیشتر میشه، هرچی حس میکنیم سختی ها بیشتر میشه، نیاز انسان به معنویت بیشتر میشه. مثل همین اوائل کرونا بیادتونه آمارهایی که میدادن، میگفتن بشر گرایشش به معنویت بیشتر شد در همه جای دنیا. برخی از کشورها میگفتن وقتی ما، حتی کشورهای مسلمان هم نبودن، گزارشات میمد مثلا اجازه داده بودن در اون ایام اذان رو بلندگوها رسما پخش بکنن، چون میگفتن برای مردممون خوبه. یعنی این تکیگاه خیلی کمک میکنه. حالا این که چطور باید بهش دست بیابیم بیشتر بعدن صحبت میخواییم بکنیم، فقط الان داریم نشانه رو میبینیم. پس اولین نکته آرامش. نکته دوم افرادی که وابستگی هاشون به دیگران کمتره، یعنی خودشون رو افراد توانمندی میبینن. مثلا گاهی اوقات دیدید برخی افراد حتی تو کارهای کوچی به دیگران وابستن. حالا بذار مثلا شوهرم بیاد تا این کارو بکنم، بذار حالا زنم بیاد کمک دستم این کارو بکنم. بله، زن و شوهر در یک سطحی باید وابستگی حتما به همدیگه داشته باشن، کمک کار همدیگه باشن. ولی اینکه نه، من وقتی اعتماد به نفسم پایینه، وقتی باور ندارم توانمندی های خدادادی که در وجود من هست و بتونم از اونها استفاده بکنم، خب اینا منجر به این میشه که اون تلاطم درونی ایجاد بشه، ناشادی ایجاد بشه. بذار بگیم انسان هایی که شادن معمولا آدمایی هستن که به یک استقلال نسبی مناسب و منطقی دست پیدا کردن. اگر میبینن در خودشون استقلال وجود داره نسبی، در همسرش میبینن شادترن تا آدمایی که با بچه هامون هم سعی بکنیم به صورت نسبی مستقل بار بیاریم. مثلا این بچه های نقنقو رو دیدیم تند و پرخاش کرد، همیشه به یکی آویزونه، نمیتونه کاراشو بکنه. مثلا یه لیوان آب میخواد بخوره نمیتونه، نمیدونه مثلا از کجای یخچال بره آب برداره، لیوان رو چجوری برداره. ما لذا تو مباحث تربیتی میگیم این بچه ها وقتی راه میفتن و زمینه ای رو فراهم بکنید که اونها به یک استقلال رفتاری برسن. مثلا از اون به بعد دیگه یه بطری آب بذاریم توی یخچال جایی که دستش برسه، مثلا بچه سه ساله دیگه خودش بتونه بره بطری آبش رو توی یخچال برداره. این ما داریم بهش لطف میکنیم، نه اون مادری که به بچهش بیمه مانجا هر وقت تشنه شد به من بگو بهت آب بدم،
بگو خودم برات میارم.
اینا ببینید بچه ها به تدریج دوچار یک ضعف درونی میشن. بعد میگه هم بچه نقنقوه تو همین شیوه تربیتی بیرون میاد، یا میخواد غذا بخوره بهش اجازه نمیدیم، خودمون قاشق پر میکنیم میگیم حالا دهنت هم باز کن، بعدمونم نیاد مثلا برامون سخت هم نباشه قبلش مثلا اینو میکسش هم میکنیم که فقط این قورتش بده، یعنی زحمت جویدن هم بچه نکشه. مثلا بچه یا لباسی که براش میخریم، مثلا ما همیشه لباس رو میخریم فرمی که بدونیم بهش میاد. من همیشه تو مباحث تربیتی میگم یه فاکتورهای دیگر هم لحاظ بکنیم. لباس وقتی برای بچه‌تون می‌خرین بله بهش بیاد لباس مثلا فصل باشه و بدونین که خودش هم راحت میتونه بپوشه. مثلا نریم برای یه بچه مثلا 4 5 ساله کفش بنددار بخریم. این بنددار رو که خرید چون نمیتونه پاش بکنه، همیشه ما باید دو زانو مقابلش بشیم کفش پاش بکنیم. و نه برای ما خوبه نه برای او. ولی یه موقعی من لحاظ میکنم تو خریدن لباسش هم که چگونه باشه،
این به استقلالش کمک میکنه در واقع.
بله قطعا. و این بچه شادی میشه در آینده. یا بچه هایی که مثلا میره حتی تو انجام تکالیف درس خوندن هاشون، ما پدر و مادر رو خیلی اونا رو وابسته به خودمون میکنیم، اینا بچه های همیشه ناامیدن، بچه های افسردن، بچه های دلمردن. ولی بچه‌ای که خودش یاد بگیره کاراش انجام، مشقشو بنویسه، درسشو بخونه، کاراشو انجام بده، این بچه شادی میشه. ببینید پس این فاکتور استقلال در رفتارها همینه. جامعه‌ای هم که به استقلال برسه، وابستگیش کم بشه، توانمندی‌هاش رو خودش بروز بده، این جامعه جامعه شادی میشه. تا جامعه‌ای که ببینیم نه انقدر وابسته است تا یه شیری را یه کشور دیگه براش ببنده، اینجا تو سر خودش میزنه که ایداد بیداد چی کار بکنیم. مثلا این اصل اقتصاد مقاومتی با این قاعده‌ایه که جامعه توانمند بشه، ما هم باید کمک بکنیم. تو زندگی هم همینه، یعنی تو زندگی هم ما باید به نوع اقتصاد مقاومتی رو راه بندازیم. فعالیت‌های مقاومتی یعنی چی؟ یعنی هر کی بتونه کارهای خودش رو در اون هیتاهای فعالیتش خودش انجام بده. باور کن یه موقعی بزرگواری آمده و پیش من آقایی بود، میگفتش که آقای ترش من این خانومم وقتی میره مسافرت، میگه پدرشون اینا شهرستانه، میره مسافرت واقعا من خونه رو گند میزنم. میگه نمیخوام ولی نمیدونم، میگه اصلا بلد نیستم. گفتم یعنی ظرف شستم؟ حالا میدونم چجوری باید بشورم ظرف، ولی واقعا اصلا اینقدر میلشو ندارم، خوشم نمیاد، نمیتونم برم به سمت این کار. و میگم عزا میگیرم وقتی خانومم خونه نیست.
این وابسته بار اومده.
بله وابسته بار اومده. بذار یه جای خانوما با آقایون بگم ظرفشون. بله
حتی دعوا درست نکن.
نه اینا که خوبه، یعنی من میخوام میگم این استقلال های نسبی، حالا خدای نکرده آدم یه موقع همسرش بیمار بشه، بعد بتونه بالاخره یه کاری رو تو خونه انجام بده، یه غذایی رو مثلا بپزه، اینا میخوام میگم کمک میکنه. ولی اتفاقا بنده اعتقادم بر این نیستش که مرد مدیریت کار خونه رو دست بگیره. یعنی خانم یا جارو بکشه، نه تو جارو نکش یا من جارو میکشم، بذار من برم نمیدونم آشپز. یه خانم و آقای آمده بودن یه موقعی پیش بنده، خانم خیلی شاکی بود از آقاشون، تازه هم ازدواج کرده بودن، حالا شاید بگیم برخی خانم ها آرزوشون باشه یه همچون مردی داشته باشن، ولی این خانم به شدت میگه وای ترش رو من اذیت میشم. ما جفتمون داریم درس میخونیم، زمان تحصیلمونه. میگه خب بالاخره این دانشگاه و واحدا گاهی اوقات پس و پیش و زمان رفت و آمدها با همدیگه تطبیق نداره دیگه. مو آقا ما اصلا یه جوری رفتیم واحدای درسیشو که گرفته که همیشه مثلا قبل از ظهر خونه باشه که بیاد غذا درست بکنه، نمیدونم خونه رو مرتب بکنه، سفره رو پهن بکنه، گلدون بذاره وسط گل، انتظار بکشه که من بیام. مو اوایل خب خوشم میومد، گفتم چه خوب الحمدلله. مو ولی اخیرا حس بدی دارم، یعنی حس میکنم من زن این خونه من نیستم دیگه، آقامونه. ولی زمان میگفتش برای شرط گذاشتم که دیگه حق نداری ولی نارم نداشتیم تو پاتو بذاری تو آشپزخونه.
این همون نکته ای که چند جلسه قبل بهش اشاره کردین، یه جاها عوض
میشه. بله جاها عوض میشه و ممکنه اولش خوشایند باشه. مثلا گاهی اوقات جوانات دیدین مثلا توی این استوریا یا کلیپ ها، مثلا برخی این خانمایی که داش مشغول صحبت میکنن خوششون میاد، ولی خدا شاهده این جوان اگر یک ماه پیش این زن زندگی کنه خودشو بدبخت روزگار میبینه. کمش ممکنه خوب باشه، ولی وقتی این بشه جزئی از زندگی، مرد یا زن داریم کنار زندگی میکنیم، یا بلعکس مثلا حالا یه آقای با ناز و عشوه صحبت بکنه میکنه دوبار خانم ها بشنوه خوششون بیاد، ولی وقتی یکم بره جلوتر بدشون میاد، حس بدی بهش پیدا میکنن. یعنی میخوام بگم طبیعت زنانه و مردانه است. پس نکته دوم استقلال. پس این استقلال هم بچه هامون رو سوق بدیم بهش. و واقعا هم ببینید، من چند ماه پیش تو این برنامه اشاره کردم، گفتم یه نکته ای که ما باید داشته باشیم یک راهبرد بلند مدت در تربیت. تربیت اصلا یک فرایند کوتاه مدت نیست. کوتاه مدت اینه که شکم بچه رو سیر کنی، رخت و لباسش رو بپوشونی. تربیت اصلا یعنی یک آماده سازی برای زندگی آینده. وقتی میخواییم این کار رو بکنیم باید از الان ریل گذاریش رو داشته باشیم. الان برخی پدر مادر ها میان تو مشاوره ها، بنده های خدا آدم هم میبینه خیلی عذیت هم میان این بچه مثلا هرم شده 13-14 سال دست به سیاه و سفید نمیزن، اتاقش رو مرتب نمی کنه، جوراب گندیده شما باید بریم زیر تخت در بیاریم، کمدش رو ببین چه جوریه، کتاب خونش رو ببین چطوره، غذا باید التماسش بکنیم مثلا بیا غذا بخور، حالا اینکه کمک بکنین ها که اصلا. خب وقتی همین ما یه مقداری برمیگردیم تو مدل تربیت این پدر و مادر، میگیم خب بله دیگه از بچگی کارش نفرموندن، بهش کاری نگفتن، خب همین میشه نتیجه. و ما گاهی یه اصطلاحات غلطی هم تو اونجا افتاده، مثلا میگیم 7 سال اول بچه هر کاری دلش میخواد بذار بکنه. من خیلی جا میپرسم میگم آقا اینا کجا آوردین؟ میگم خب روایت گفته. میگم روایت چی گفته؟ گفته بچه‌ها 7 سال اول سیدن، آقان، نه اینکه هر کاری دلشون میخواد ولشون کنین بکنن. احتمال وقتی یکی آقا میشه هر کاری نمیکنه که،
بله،
یعنی تازه اونجا یه چارچوبی داره، یک مدلی داره،
آقایی محدودیت داره. بله.
من اتفاقا من خیلی مواقع به پدر و مادرها اینو میگم، میگم شما تو 7 سال اول اگه بچه‌تون رو ول کنی هر کاری دلش میخواد بکنه، فاتحه تربیت رو بخون، بی تربیتش کردی. اصلا نداریم این رو. بله بچه باید کار متناسب با خودش بکنه. ببینید گاهی اوقات عبارت ها نزدیک به همه. مثلا در روایت داریم ده ابنک یلا افسد اسنی، این بچه رو آزاد بذار 7 سال اول بره بازی بکنه، نه هر کاری دلش میخواد بکنه. ولی از این ور گاهی اوقات ما ببینید میگیم اولش رو میبینیم این روایت رو که بعد امام صادق بچه ها رو ول کنید، نه ول کن بره بازی کنه، نه ول کن هر کاری بکنه.
بله.
ول کنیم بره هر کاری بکنه میشه بچه خرابکار، بچه نمیشه
و دیگه هیچ وقت نمیتونی تو چارچوب
بیاریدش. ولی اصلا از همون اول ما باید این چارچوب را ایجاد کنیم، ولی تدریجی. وجود مبارک امام باقر علیه السلام فرمودن فرزندان تو وقتی به 7 سالگی رسیدن، ببین حالا حضرت داری هم به تعبیر شما این بچه رو میاره تو چارچوب، ولی تدریجی. حضرت فرمودن وقتی به 3 سالگی رسیدن بهشون بگین 7 بار بگوین لا اله الا الله، بعد حضرت فرمودن امهد دیگه بهش مهلت بده، خیلی به کارش کار
نداشته باشه،
یعنی بعد چارچوب بعد باشه، نه ولش کن هر کاری بکن. لذا حتی اینجا میبینی شما بعد یه جایی یه امر و نهیای ملایمی به بچه داشته باشی. بعد فرمودن رسید به 3 سال و 7 ماه 20 روزگی 7 بار بگوید محمد رسول الله
صلی الله علیه و آله.
بعد فرمودن دوباره بهش مهلت. گیری بیارش همینجوری تو چارچوب قرارش بده. تو تربیت هم همینه، ما میگیم این دورنمای تربیت رو ما باید داشته باشیم. الان مثلا این بچه های بیمسئولیت، اینا دقیقا ثمره تربیت ما. گاهی قد میگن بچه رو بزنیم، من به شوخی میگم چرا بچه رو بزنیم؟ پدر مادر به زحمت بشنن مقابل همدیگه، یکی پدر بزنه به مادر، یکی مادر بزنه به این، ثمره کار ماه. این بچه چه گناهی کرده؟ او گل خامی بوده دست ما دادندش، اینجوری شکلش دادیم. او رو نباید من ذمتش کرد، او رو نباید توبیخش کرد. ما باید خودمون رو یه جای توبیخ بکنیم. و واقعا هم همینه، یعنی یه جاهایی ما پدر ما مادرها ندانسته و سر محبت بیش از اندازه بچه هامون آسیب دارن میبینن. یعنی پدری که قاشق غذا دهن بچهش میگذاره فکر میکنه داره به این بچه محبت میکنه، ولی داره ظلم میکنه. مادری که بچهش رو تو مثلا سر سفره میخواد خیلی شست و رفته غذا بخوره، غذا نریزه، نمیدونم ریخت و پاش نکنه، این داره خراب میکنه بچه. این بچه باید اولش غذاش بریزه یه جای رو لباسش، این داره تو مسیر و ریل رشد قرار میگیره. این یه دختری که میخوای بهش آشپزی یاد بدی، اول ممکنه غذا رو بسوزونه، شفته بکنه، ولی این شفته کردن و سوزوندن رو باید بهش آفرین گفت،
چون داره تلاشش رو میکنه، داره در مسیر قرار گرفت.
ولی اگر این بعد 50 بار هنوز برن شفته کرد، برن سوزون، اینجا دیگه نیاز به اینه که ببینیم مشکل کجاست. ولی بار اول و دوم و سوم و پنجم توبیخ نمیخواد، این داره یاد میگیره، یادگیریش هم مسیرش همینه. نقطه سومی که ما باید به عنوان ویژگی بهش توجه کنیم، افرادی که از خودشون خوشنودن، دیگران رو هم خوب میبینن. حتی ما یه قاعده اینو بگم، تو زندگی هامون آدم ها رو باید خوب ببینیم. همسرمون رو خوب ببینیم، بچه‌مون رو خوب ببینیم، مادر شوهرمون رو خوب ببینیم، مادر زنمون رو خوب ببینیم. بله، ما همه ممکنه ایرادی داشته باشیم، عیبامون رو عیب ببینیم. ولی نه اینکه آدم رو بد ببینیم، نه اینکه فقط به خاطر اینکه فلان حرف رو زد، فلان کار رو کرد، دیگه ما بگیم از تو بدم میاد، از تو خوشم نمیاد. ما اگر این نگاه رو توی زندگی داشته باشیم، معلومه آدم شادی هستیم، آدم فهیمی هستیم، میفهمیم. گاهی قد شما میبینید یه فرد یه خطا میکنه، دیگه مثلا طرف مقابل رو تومارش رو میپیچیم، با این خطا کرده، خطاش رو بهش بگو، خودش رو نپیچون، پرت کن بیرون. یعنی این نگاه وقت توی زندگی های ما باشه، گاهی قد میبینید نیست، یعنی این نگاه رو نداریم به طرف مقابل. بله، خطاش رو بهش بگو، ایراد بهش بگو. یه موقع اگه یه کسی خطای ما رو هم به اون میگه خوب بپذیریم. اتفاقا آدم های سالم، آدم های منطقی، آدم های شاد، آدم هایی هستن که خطا پذیر هم هستن، یعنی اگه خطاشون رو گفتن میپذیره، در صدد اصلاح خودش برمیاد. شما اگر دیم به یکی خطاشو گفتی، ایراد رو گفتین، سری مقابله به مسکر، سری شروع کرد به شما توپیدن، شروع کرد از شما ایراد گرفتن، اینم بدونی مشکلیه، این
یه جای کار میلنگه،
سعی و سالم نیست این رفتار. ببینید، بله، من یه جای ایراد طرف مقابلم رو میگم، اشکالی هم نداره، بلدم باشم چطور
هنرمندانه بگم،
ولی این نباشه که اگر تا یکی ایراد من رو گیره، منم چهار تا تو آستینم ایراد در میارم، سریع هم موقع بگم. مثلا یعنی میشه یه نوع جنگ، یه نوع لج و لج بازی کردم. بپذیرم اگر من یه موقعی دیدم الحمدلله باب ایرادگویی باز شده، من خوب پذیرفتم، آمادم بکنم طرف مقابل، در یه فرصت اشکالات رو هم بهش بگم، این اشکالی نداره. حتی من خیلی مواقع میگم توی اختلافات و دعواها حرف طرف مقابل رو بشنویم و هیچ موضع گیری نکنیم، بذار حرفش رو بزنه. اگر اون وقت ما یه حرفی داریم، یه موقع دیگه که انشالله تنور داغ بود و فرصتش مناسب بود، اون موقع بگیم. پس آدم هایی که از خودشون خوشنودن، از دیگران خوشنود هستن، یعنی دوست دارن آدم ها رو، من همیشه میگم ای کاش ما به این درک و شعور در جوامع بشری برسیم که انسان ها همدیگر رو دوست داشته باشن. اگه این اتفاق بیفته چه اتفاق خوبیه؟ همون اتفاقی که انبیا و اولیا براش اومدن، همون کاری که خدا، شما ببینید مثلا سنت الهی اینه که میگه تو یه قدم به سمت من بیا، من هرول کنان به سمتت میام. تو هرول کنان بیام، من مثل رعد به سمت تو میام. آیا ما امروز اینجوریه، سنت هامون اینجوریه، طرف مقابل یه قدم به سمت من آمد من هربل کنان میرم سمتش، یا نه اومد گاهی اوقات یه کینه قدیمی رو زنده میکنم، بیمحلیش میکنم، نمیدونم توجهی بهش ندارم. ما الان گاهی اوقات آدم فامیل میشناسه، دوستانی رو میشناسه که اینها ماها و سالها با هم قهرن سر چیزایی که بی خوده، یعنی هر چند آدم فکر میکنه میبینه هیچ موضوعیتی برای قهر کردن نداشه، با یه گفتگو میشد این رو حلش کرد، با یه گفتگو میشد این رو مسئله رو به یک انجام میرسون. ولی متاسفانه این نگاه چون وجود نداره، ماها طرف مقابل رو انسان نمیبینیم. یعنی فرض میکنیم که طرف مقابل یه موجودیه که بعد حالش رو بگیریم، به قول معروف تو ذوقش بزنیم، یه کاری بکنیم که طرف مقابل بفهمه. مثلا گاهی اوقات ما میگیم طرف به تو یه بدی کرد، حالا بهش بدی نکن. میگه نه آجا، مثلا اگر من بدی نکنم او فکر نمیکنه که من نفهمم، نمیفهمم، من الان همین الان انگار مأمورم باید حالیش بکنم. میگم اب نداره، اصلا بذار او فکر کنه تو نفهمی نمیفهمی. چرا؟ میدونید یه قاعده یا یادتون ما توی این برنامه ها تکرار میکنیم، میگم خدا در خوبی ها خیر قرار داده. یعنی اصلا سنت الهی اینه که شما وقتی یک رفتار خوبی رو انجام بدید قطعا آثارش رو خواهید دید. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره، یه جای آدم میبینه. تو نیکی میکنه
در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد،
خدا خیرت میده. همین، یعنی ببینید تو نیکیت رو بکن ولی ببین کی نتیجهش رو میبینی. و میبینم انسان گاهی وقت ممکن حتی نتیجهش غیر مستقیم باشه. آدم یه جای نیکی میکنه، یه بدی چشم پوشی میکنه، خدا بیاد یه فرزند صالح میده، اصلا خودت هم نمیفهمی فرزند چرا اینجوری شد، ولی نتیجه اون خیر تو بوده. و اینا سنت الهیه. میدونید در دنیا جناب آقای شریعتی عزیز، ما یه آثار تکوینی داریم، یه آثار وضعی داریم. تکوینی چیه؟ این چیزی که بالاخره حالا به تعبیر ما با فرمولهای دنیایی سازگاره، مثلا بعد یه ابری بیاد بارور بشه تا بباره، این آثار تکوینیه که وجود داره. ولی یه سری خدا آثار وضعی گذاشته، مثلا میگه تو گناه خیر نیست. یعنی مثلا میبینیم شب عروسی گناه میکنه، توجه هم به این نداره. مثلا اگه همون شب عروسی غذای مسموم به مردم میداد، مردم مسموم میشن زیر سرم، این اثر تکفینی غذای که اونجا. ولی یه موقع اونجا گناهی صورت میگیره، این اثر وضعی داره. و همیشه میگم اثر وضعی که خداوند بیان میکنه ردخور نداره، یعنی حتما آثارش انسان میبینه. گفت آنقدر گرم است بازار مکافات عمل، دیده گر بینا بود هر روز روز محشر است. میبینه انسان. بعد میبینه آثارش اونجا کجا میبینه؟ تو طلاق عاطفیه میبینه. آثار اون گناه رو کجا میبینه؟ تو طلاقه میبینه. آثارش رو کجا میبینه؟ فردا مثلا میبینه تو بچه،
تو تربیت فرزندت
آسیب میبینه. یه موقع حتی تو شغله، تو کاره. بالاخره این آثار وضعی رو ما نمیتونیم چشم پوشی بکنیم. ولذا اصلا برخی از رفتارها، برخی از کارها برای اینکه آثار وضعی از بین بره. مثلا شما اگر میگن نماز باران بخوان، نماز باران لزوما برای امور تکوینی نیست، برای رفع آثار وضعیه که اگر وجود داره اون از بین بره، این مانع رفع بشه. توبه گاهی اوقات برای همینه. حالا عرضم اینه که بدونیم که نسبت به دیگران باید خوب باشیم، خوب ببینیمشون. آدم هایی که خوشبینن، خوشنظرن، حسادت نمی کنن، خوشی های دیگران رو میتونن ببینن، نسبت به خوشی های دیگران حسادت ورزی ندارن، اینا معلوم آدم های خوبی هستن. کسایی که سوء ظن دارن، حسادت دارن، یه مریضی درشون وجود داره، یه اشکالی درشون وجود داره، یه اختلالی درشون وجود داره. اینا باید برن رفع بکنن. یعنی ما میگیم اینها کمک میکنه. ولی حالا انشالله تو روش های ایجاد شادی که گفتیم، خیلی از این آثاری که عرض کردم رو میشه از بین برد اگر بهش توجه بشه. نکته چهارم از ویژگی آدم های شاد، توانایی کنترل خودشون هم دارن. معمولا اینا یه نوع خودکنترلی توشون وجود داره. مثلا زود عصبی نمیشه، زود هیجانی نمیشه، این افراد میبینی همون زود حسادت درشون نیست، شکل نمیگیره حسادت به زودی درشون، خودشون رو میتونن کنترل، حتی در برابر گناه میتونن کنترل کنن خودشون رو، در برابر معصیت میتونن، در برابر رشوه میتونن، در برابر اختلاس میتونن، در برابر سوء استفاده کردن در اون جایگاه و پست مسئولیتشون میتونن خودشون رو کنترل کنن و این کار رو انجام ندن. این ویژگی آدمایی که اون شادی بالاخره پایدار و عمیق درشون وجود داره، پس این توانمندی هم در این افراد یافت میشه و خیلی هم خوبه، چون ما خیلی از آثار رو میبینیم که سر همین موضوع عدم خودکنترلیه. ما یه موقع توفیق بود در حرم آقا علی ابن مسرزا یه بحثی رو من ارائه میدادم، وقتی از اون جایگاه سخنرانی اومدم پایین، اتفاقا بحث کنترل خشم بود.
بله.
دم یه آقای پیراهن مشکی هم پوشیده بود و حالا مناسبت عزای چیزی هم نبودش اون ایام. بعد اومد جلو و گفت آقا می‌دونین پیراهن مشکی رو برای چی پوشیدم؟ گفتم چطور؟ گفت من اخیراً فرزند جوانم رو قصاص کردم، برای اینکه یکی رو کشته بود. او چی شده بود؟ گفت تو با ماشین توی کوچه باریکی مثلا رد میشن، آینه های ماشینشون خورده بود به هم. پیاده شده من دعوا و میگه تو اون هیجان این پسر ما با این قفل فرمون و تو سر اون طرف مقابل و اون بعدش تو کما و بعدش هم متاسفانه دنیا رفت و بالاخره اقوام و پدر و مادر طرف مقابل وایستادن که تا فرزند من رو بعد چند سالم طول کشید قصاص کردن. شما یعنی همون چند ثانیه که انسان نمیتونه خشم خودش رو کنترل کنه، این که ما در اون روایت داریم وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین میفرماید وقتی خشم میشدین از سه کار بپرهیزید: تنبیه نکنید، امر و نهی نکنید، تصمیم هم نگیرید. چون تو خشم نمیشه امر و نهی خوبی کرد،
نه تصمیم درستی گرفت،
نه حتی تنبیه درستی. چون تنبیه درست هم ما داریم، تنبیه همیشه به زدن نیم. یه موقع مثلا آدم یه اخمی میکنه، یه روی ترش میکنه، روی برم، اینا هم جنس تنبیه، اینا هم آثار تربیتی هم داره، اینا ها نمیتونیم منکرش بشیم. ولی میبینی نه، وقتی عصبی شدی به جای اینکه یه اخم بکنی مثلا دمپایی تو پرد میکنی سمت بچت، عصبانی شدی طرف رو مثلا میبینی به بد و بیرا میگیری، شخصیتش رو خورد میکنیم. خدمت شما عرض کنم همین امروز بود بنده خدای تماس گرفته بود، میگفتش که من و همسرم یه مشکل عمیقی داریم و بالاخره حالا توضیح میداد، بعد تهش که در اومد این که مثلا خانم میگفتش من چند بار همسرم رو شخصیتش رو بالاخره بی شخصیت کردم جلو دیگران و این میگه دیگه من حاضر نیستم. من تو به این خانم بزرگوار عرض کردم، گفتم که من حق میدم به همسرتون و نمیخوام بگم این حق به معنی که کارشم درسته، چون شخصیت خیلی بعد مهمی از وجود انسانه، بعد خیلی مراقبش بود لطمه نخوره، لطمه بخوره به راحتی نمیشه جبرانش کرد،
آبروه دیگه در واقع.
ولی ببین چند ثانیه آدم میتونه شخصیت یکی رو از بین ببره. یعنی ببین گاهی اوقات وقتی آدم تصمیم غلط میگیره، یه جور این هیجانات برش غلبه میکنه، نمیدونی اینجا الان تو چیکار بکنی، آیا خوبه مسائل مربوط به خاص خودت و همسرت رو بری کف بالاخره فامیل پهن بکنی به همه بگی اطلاع بدی؟ درست آسیب دیدی ولی بعد اینجا هوشمندانه رفتار کرد. ولی وقتی آدم تو هیجانات عقلانیت میاد پایین نمیتونه خوب تصمیم بگیره،
10 دقیقه بعد میگه این چه کاری بود من کردم
و پشیمان هم میشه. حالا حتی یه موقع میبینی 10 دقیقه بعدم نه، من 5 روز بعد یه موقعی نه اصلا میبینی فعلا متوجه نمیشه تا آثارش رو میبینه که ایداد میده چه کردم من اینجا. پس اینجا برای همین آقا امیرالمومنین میفرماید خشمگین شد این کار رو نکنی، یعنی اجازه بده خشمت بیاد پایین، عقلانیتت بره بالا که درست بتونی تصمیم بگیری،
تصمیم و تنبیه و
امر و نهی.
امر و نهی
بله. حالا اینجا هم این نکته است که ما باید بهش توجه بکنیم. مثلا آدمایی که شادن، آدمایی که اون شادی بالاخره پایدار رو دارن، افرادی هستن که قدرت و توانایی کنترل رفتار درشون هست، عقلانیتشون بالاتره. ولذا آدمای شاد معمولا ولذا ببینید برای همین قرص روانگردان شادی ایجاد میکنه، اون ازال عقل ایجاد میکنه،
نمیتونه تصمیم بگیره،
مشروبات الکلی ازال عقل ایجاد میکنه، اینا شادی نیست که ما با این نگاه. مواد مخدر همینطور، یا مثلا مجالس گناه همینطور، اینا اصلا یعنی این بیعقلیه حضور درش. یعنی این شما بریم ببینید گاهی اوقات توی مجالس گناه چه اتفاقاتی که نمیفته، یعنی بعدش وقتی میشینن دربارش اگر عاقلانه و هوشمندانه و منصفانه فکر کنن میفهمن چه اشتباهات بزرگی رو انجام دادن. خب اینم یه نکته. مثلا گاهی اوقات حتی میبینید، مثال من به حالا یاد شهید زین الدین من بکنم رضوان الله علیه، میاد یه موقعی مرحوم شهید زین الدین نوجوانی بوده، پشت چراغ قرمزی میره روی ترک موتورش، بی وقت شروع میکنه به اذان گفتن. یه در دوستانش که میشناختنششون بچه زیرک و هوشمندی، میفهمن یه دلیلی داره بی وقت داره اذان. یه دفعه میگفتن خب این چرا، همه وایسادن هم نگاش میکرد. بعد بهش میگن جریان این اذان گفتن تو بی وقت چی بود؟ پشت چراغ قرمز که وایسادین، دم یه ماشین عروس هم آمد، این عروس هم وزش تو ماشین خوب، همه شروع کردن به این نگاه کردن. این ناموس شیعه بود، نباید نگاه بهشون. بذار من گفتم حواسا رو به خودم پرت بکنم، بی وقت شروع کردم به اذان گفتن. خب چقدر رشد عقلی باید باشه که یعنی حتی هوای ناموس شیعه رو داره، حواسش اینجا هست که باید چی کار بکنه. یعنی میخوام بگم عقلان، ولی اون موقعی ممکنه همون شوهر این خانم توجه میکنه، چرا تو اون هیجانات درگیر احساساتش، که دو خانومش اینجوری سوار میکنه دور خیابون بوغ هم میزنه، ولی اون حواسش هست که باید چه اتفاقی بیفته.
دو تا نگاه دیگه. بله.
حالا اینو میخوام عرض بکنم که پس این توانایی کنترل رفتار رو وقتی انسان داشته باشه، مدیریت بکنه، بهترین تصمیمات رو هم میتونه بگیره. بریم نکته بعدی. یکی دیگر ویژگی که تو افراد شاد وجود داره، پذیرش مسئولیت هم در اینا خوبه، خوب مسئولیت ها رو میتونن بپذیرن. حالا اینا که تو حوزه های مدیریتی کار کردن میدونن، آدم های وقتی به یک کسی کار رو میسپاره خیالش راحته، معلومه آدم سالمی. ولی آدم هایی که دیدن گاهی هی قرولون میکنن، هی چرتکه میندازن، حالا من مثلا این کار انجام میدم، اون یکی داره پشت میزش باد میخواد، چرا من باید بیشتر کار کنم؟ اینا معلومه یه اشکالی وجود داره تو فکرشون، تو مرامشون، تو منششون. ولی افرادی که ما میبینیم اون شادی عمیق رو دارن، چون عقلانیتشون بالاخره رشد یافتن، توانمندی هاشون بالاه، مسئولیت رو بهتر میپذن، چون در ذیل این مسئولیت داره خدماتی انجام میشه، یه کارهایی انجام میشه، کار دیگران راه میفته و اتفاقا اینها بهتر میتونن کار مردم رو راه بندازن. ما دیدیم در بالاخره طول تاریخ گاهی قاد آدم تو شهر خودش، گاهی قاد توی اداره خوده، یکی رو بهش یه مسئولیت میدن واقعا صلاحیت این مسئولیت رو نداره. بعد میبینیم اون فرد هم مثلا به خاطر میزیه، نمیدونم خدمت شما عرض کنم، دلار راست شدن جلوش هست، میپذیره، میاد توی جایگاهی قرار میگیره که این جایگاه لطمه میزنه به دیگران، یعنی مسئولیت رو پذیرفته، ولی توانایی تحقق اون مسئولیت هایی که به دوششه رو نداره. و ما هم باید خیلی دقت بکنیم. حالا باید میدونیم در جوامع بشری الان بخشی از دادن این مسئولیت ها توسط خود مردمه، که ما کی رو میفرستیم در اون جایگاه مسئولیتی. من یه موقعی یه طرحی داشتم، یه جایی هم مطرح کردم، ولی نمیدونم حالا این اصلا بشه یا نشه. من واقعا ما وقتی به یک کسی میخواییم مسئولیت بدیم، باید حتما سلامت روحی و روانی او رو هم اندازه گیری بکنیم. میخواییم وکیلش بکنیم، وزیرش بکنیم، رئیسش بکنیم، اینا باید حتما ارزیابی بشن. چون تجربه ما گاهی قد الان نشون میده برخی تو برخی مسئولیت ها هستن مثلا یه سری اختلالاتی دارن، یعنی اگر قبلش پیش بینی میشد، یک تیمی بررسی میکرد، شاید خیلی از این مشکلاتی که گاهی قد ما تو جوامع باش تو دنیا هم عرض میکنم، ما نمیخوام فقط لزوما کشور خودمون، در کشور ما هم همینطور، خیلی از این مشکلات به وجود نمی اومد. بلذا این باید دقت درش بشه. در جنبندی این بحث باید این رو بگیم که بالاخره ما اگر بخوایم به اون نقطه شادی مطلوب برسیم، باید خودمون تلاش بکنیم. من میشه میگم که دو نکته میتونه ما رو به اون نقطه شادی بخش برسونه، یکی اون ایمان است، باور است، یکی این که انسان به سمت عمل صالح هم بره. یعنی این دوتا رو توأم باهاش انشاءالله حرکت کرد. موقع ممکنه ماها بالاخره توجهی داریم، میدونیم باید آدم شاد باشه، باید بالاخره آرام باشه، ولی هیچ تلاشی هم براش نمی کنیم. و تنها کسی هم که میتونه تو این زمینه به انسان کمک بکنه بعد از وجود لا تقدس اله و اهل بید علیه السلام خودمونیم.
بله.
یعنی خودمون بعد اینجا گام برداریم، منتظر نباشیم که حتما از بیرون یک حامی یه حمایتگری بیاد این کار رو بکنه. من حیفم میاد این رو در این پایان بحثم عرض نکنم که تو اگر شما منتظر عوامل بیرونی هستین، تجربه نشون میده که عوامل بیرونی بیشتر آسیب رسانه تا یاری دهنده. مثلا ما در حوزه خانواده میگن بیش از 70% مشکلات درون خانواده عوامل بیرونیه. یعنی عوامل بیرونی بیشتر داره آسیب میرسونه تا بله. کمک. مثلا باید این درون اون خودجوشی اتفاق بیفته، اون تلاش اتفاق بیفته و خود ماها تو این زمینه تلاش بکنیم. حالا ما هم سعی میکنیم انشاءالله راهکارهایی رو در برنامه‌های آینده عرض بکنیم
انشاءالله.
خدایا خداوند را هر روز که بر عمر ما افزون میشود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاید.